درود بر شما. برنامه جامعه مدنی رو شروع می‌کنیم با یکی از فعالان حقوق کودک در ایران.
این هفته کودکان بی سرپرست.
قبل از هر چیز باید در مورد لفظ کودکان بی سرپرست و بد سرپرست صحبت کرد، چون مثلا ما در سالهای گذشته همایش‌های مختلفی رو داشتیم که توی این همایش‌ها عنوان شده که از کودکان بد سرپرست و بی سرپرستی که به این مراسم اومدن تشکر می‌کنیم، که به معنی که این رو گفت مثلا بچه‌ها خیلی بهشون برخورده بود، چون که این لفظ رو اصلا مورد تایید اونها نیست. بعدن مثلا از الفاظی مثل کودکان کار و خیابان استفاده شد، که بعد وقتی که ما کارگروه های رو به طور خودجوش برگزار میکردیم به این نتیجه رسیدیم که حتی لفظ کودکان خیابانی هم نمیتونه لفظ مناسبی باشه، چون نوعی تحقیر دوباره برای اینها هست، چون یک بار جامعه اینها رو تحقیر کرده، حالا دوباره کسانی هم که میخوان بهشون کمک کنن حتی در پایه‌ای ترین مسائل اینها رو مورد آسیب قرار بدن. به همین دلیل ما از اینها به عنوان کودکان کار اسم میبریم، که البته میدونیم که کار کودک کاملا ممنوع هست، ولی با توجه به شرایط جامعه که پیش اومده که کودکانی که سرپرست مناسبی ندارند خود به خود مجبور میشن به کار کردن، به ویژه زمانی که دولت از اونها حمایت نکنه.
خب هفته دوم مهر ماه هم گذشت، بچه‌هاتون رو مثل دسته گل فرستادین مدرسه به امید اینکه هزار آرزوی پاک شما برای آینده بچه‌هاتون محقق بشه و میشه. امیدوارم همه این دسته گلها آینده زیبای مملکت رو درست کنن. ولی هیچ وقت فکر بچه های افتادین که پدر مادر ندارن، تنهای تنهان، هیچ کس نیست که مدرسه بردن پیشکش یه لقمه نون بیمنت و دعوا بده بهشون. آرزوی داشتن یه اتاق کوچولو که توش فقط شبا بخوابن یه آرزوی عجیب و دست نیافتنیست واسه این گلای تنها یه تنها. چقدر تعدادشون بچه هایی که هنوز خیلی مونده تا مو رو صورتشون سبز بشه ناناور خانواده هاشون شدن، چقدر تعداد اینا؟
مامورم خب بیدیسیه.
شما ها بهش میگین بیدیسی یا اسمش همینجور بیرون؟
نه همینجوری بیدیسیه دیگه. بهمه
آها یعنی مال
شهرداریه.
آها شهرداری. بعد خودشون به خودشون میگن بیدیسی؟
آره.
اه چه جالب، من تا الان نمیدونستم همچی چیزیو.
آره دیگه.
خب
بعضی موقع اون تو اتوبوسا رو میبینی اتوبوس سفیده، اون میاد جمع میکنه بچه.
اتوبوس سفید؟ آره. آها یعنی ماشین شهرداری.
آره دیگه.
تا الان پیش اومده تو رو بگیرن؟
چهار سه بار همون گرفته.
چی گرفته؟
بیدیسی گرفته. پنجاه باران دیگه. از پنجاه
بار
شهرداری گرفته جنسا.
مجلس شورای اسلامی سال گذشته باز رفت سراغ لایحه کودکان بی سرپرست که تو مجلس هشتم مجلس قبلی بهش پرداخته بودن، تصویب کرده بودن، بعد شورای نگهبان ردش کرده بود، بهش ایراد گرفته بود.
یک بچه مسلمان را به یک مسیحی یا غیر مسیحی هم میتوان داد؟ این اشکال عمده اینجا به وجود آمده.
بله مشکل بالاخره برطرف میشه.
درخواست برای سرپرستی چنین کودکان و نوجوانانی هم مشروط به این است که علاوه بر احراز صلاحیت اخلاقی و یا داشتن تمکن مالی به یکی از ادیان مورد تایید قانون اساسی تقید داشته باشند.
بله تقید به انجام واجبات و ترک محرمات شیعه، البته اولین شرطه برای همچین موضوع، کاملا انسانی و مطلقا غیر سیاسی و غیر دینی حتی. و البته باید کسی که میخواد سرپرست بچه بشه یا مسلمون باشه یا مسیحی یا کلیمی یا زرتشتی، اگه غیر از اینا باشه و اگه بهترین آدم دنیا هم باشه و اگه امکاناتش از همه هم بیشتر باشه نمیشه، چون از این چهار تا دین نیست. خب حالا با این همه بحث و اطراف وقت و انرژی و پول اینا به کجا رسیدن؟ همه این بحث و فحصا میدونین فقط برای همین واگذاری سرپرستیه، انگار هیچ مشکل دیگه ای در رابطه با این بچه ها وجود نداره. اولا واگذاری حق سرپرستی به افراد حقیقی به اصطلاح در ایران اونقدر اندکه که واقعا تأثیری در اوضاع فعلی نداره. ثانیا با این معیارایی که درست کردن نتیجه طوری شده که حتی تو همین زمینه اندکم فعالان حقوق کودک به جای اینکه خوشحال بشن که یه تعداد هرچند اندک از کودکان بی سرپرست یه سرپرستی پیدا میکنن، ناراحتن از این وضع.
اونایی که مثلا نازا هستن، بچه دار نمیشن، مثلا خیلی شرایط سختی داره که باید زمین به نامشون کنن و اینا، که از این چیز غیر انسانی و ناعادلانه ایه که فقط افراد سرمایه دار میتونن این کارو بکنن. آدم که ممکنه که حالا اونم آدمای حسن نیت داری نباشه، ممکنه حتی سلامتی روحی و جسمی نداشته باشن، تست هایی که ازشون گرفته میشه تست های مناسب نیست از لحاظ روحی روانی. این رو من نمیگم، پزشکان دارن میگن.
کودکان بی سرپرست یا ناناور خانه رو از دست دادن که فوری تبدیل شدن به کودکان کار و یا تنهای تنها.
ما اینها رو مراکزی رو به طور شخصی و کاملا غیر دولتی در محله های مختلف تهران و در شهرهای مختلف دائر کردیم که این کودکان در ساختمان های شخصی که خیرین در اختیار ما قرار دادن، این که میگم خیرین نه سرمایه داران، افراد خیلی معمولی که مثلا میگن آقا ما خونمون رو در اختیار این قرار میدیم که مثلا یه طبقهش رو خوابگاه این کودکان کار بکنیم که اصلا با خانواده زندگی میکنن اونجا، یعنی مثلا یه قسمتش محل آموزششون، یه قسمتش محل تفریحشون و یه قسمتش هم محل خوابگاهشون و با اون خانواده ها اصلا زندگی میکنن. یعنی اصلا ما خیلی از فعالین کودکان کار هستن که با این کودکان کار شبا میخوابن، باشون بیدار میشن، با هم میرن خرید که چی؟ که این کودکان کار نداشتن خانواده رو احساس نکنن، این آسیب در وجود اینها نهادینه نشه، بتونن از امکانات موجود در جامعه بهره‌مند بشن، جامعه رو بشناسن.
این بچه ها تا موقعی که مستقل بشن و مستقلن وارد جامعه بشن زیر پوشش همین انجیو ها، همین تشکل های مدنی هستن. میدونین تعدادشون چند تاست؟ فقط همین هایی رو میگم که زیر نظر همین مراکزی هستن که داریم ازشون حرف میزنیم.
بیش از 12,000 نفر هستن که در واقع تحت پوشش ما هستن، که البته اینها کسانی هستن که فقط تحت پوشش هستن، یه تعداد بسیار زیاد دیگری بودن، چند برابر این آمار بودن که ما نتونستیم اینا رو تحت پوشش خودمون در بیاریم به دلایل مختلف. هم یکیش عدم اعتماد خود اون کودکان هست، یکی دیگرش اون غیم هایی که این کودکان رو خریداری کردن این اجازه رو ندادند، ما نتونستیم که اونها رو جذب کنیم. یه بار توی مترو ما با چند تا کودک کار که صحبت میکردیم، مامور نیروی انتظامی اومد جلوی ما رو گرفت و گفت که آقا شما به چرقی دارین اینا رو جذب میکنین، برای کدوم اینا رو میخواین توی کدوم گروه سیاسی ببرین؟ ولی ما سیاسی نیستیم، ما دقیقاً فقط در زمینه کودکان کار فعالیت میکنیم و هیچ موضع گیری خاصی نداریم. در زمینه فعالیت کودکان کار چیزی که برای ما اهمیت داره زندگی اجتماعی این کودکان تا پایان عمرش که باید در کودکی بنا نهاده بشه.
چجوری این بچه ها رو پیدا میکنن؟
خب البته در ابتدا اینطور بوده که اول از طریق همین خیابون ها و محله های فقیر نشین و به خصوص قومه های شهرهای بزرگ دنبال اینها میگشتیم که بتونیم اعتماد اینها رو جلب کنیم، بررسی میکنیم که واقعا وضعیت زندگیشون به چه صورت هست. در شهرهای مختلف هم هست، نه فقط تهران، که اینها رو جذب میکردیم و میبودیم. ولی بعد از کانال های دیگه ای رو تونستیم پیدا کنیم که کسانی که اینها رو در واقع خریداری میکنن که مثلا بتونن اینها رو بزرگ کنن، چون مثلا خیلی از اینها فرزندان ناخواسته خانواده ها بودن که مثلا پدر مادرشون معتاد بوده، راه پیشگیری و مثلا بلد نبوده که اینا متولد شدن، ولی به هر حال متولد شدن و به عنوان یک انسان حق زندگی کردن سالم رو دارن. کودکان بی سرپرست و کودکان کار و اینا یک آمار گسترده ای داره که در شهرهای مختلف پراکنده هستن و اصلا کسی هم خبری از اینا نداره. مثلا در روستای محمود آباد حومه تهران کوره پسونه های وجود داره که کودکان همه زیر 12-13 سال دارن اونجا کار میکنن، که همین چند روز پیش قبل از آغاز سال تحصیلی جدید ما به اونجا رفتیم، دیدیم که اصلا اینا حتی لوازم بهداشتی زندگی هم ندارن، دختر و پسر. این لوازم بهداشتی براشون بردیم، بلد نبودن که از اونها استفاده کنن. ما بهشون آموزش دادیم که مثلا چطور باید مسواک زد، چطور باید این وسیله بهداشتی استفاده کرد، براشون کتاب دفتر و بردیمشون توی مدارس نزدیکی اونجا بودن، ثبت نامشون کردیم. بعد خیلی از این کودکان به خاطر اینکه مجبور بودن ساعت‌های مختلفی رو در شبانه روز اونجا تو کور پسونه‌ها کار کنن، نمیتونستن که با اینکه ما ثبت نامشون می‌خواستیم بکنیم، نمیتونستن که بیان مدرسه درس بخونن، چون دیگه کارشون رو از دست می‌دادن. نیاز هست که اون مراکزی که عرض کردم که در محله‌های مختلف دایر کردیم، که این مراکزی که معلم استخدام می‌کنیم و در ساعات مختلفی که خود این کودکان وقت دارن بهش آموزش می‌دیم، توی این ناحیه های محروم هم دایر بشه. ولی اینکه تاکید میکنم کار کودک چه در ایران چه در کشورهای دیگه کاملا ممنوع هست.
دولت چجوری برخورد میکنه؟ چند تا یتیم خونه تو ایران هست؟ چطوری میشه با اونا کار کرد؟
والا در زمینه این که آمار دقیق یتیم خونه ها و تعداد ایتام ایران بخوایم صحبت کنیم، آمار دقیقی داده نمیشه. ما هر وقت میخوایم بریم یه جایی یه آماری بگیریم بهشون کمک کنیم، بهزیستی نه تنها کمک نمیکنه بلکه اصلا مانع هم میشه، مانع تراش هم میکنه و ما مجبور هستیم در هر ناحیه که میریم دیگه خودمون مستقیما وارد عمل بشیم و تحقیق کنیم و بررسی کنیم. این که میگم ما افراد سرمایه‌دار نیستیم، افرادی هستیم که شغلای معمولی داریم، اکثرا کارگر هستیم، ولی در این زمینه دغدغه‌هایی داشتیم چون خودمون هم اکثرا از کودکان کار بودیم. بنابراین این حس در ما هست که بتونیم در این زمینه هم در فرصت‌هایی که داریم کار کنیم.
بله دیگه، اینه نقش و وظیفه تشکل‌های مدنی و این اهمیتش. وقتی دولت کاری نمی‌کنه و مانع تراشی می‌کنه و تو می‌خوای تو همین وضعیت با همین موانع کار بکنی، چطوری میشه تو این زمینه کار کرد؟
یکی از کارهایی که کردیم این بوده که گروه‌های مختلفی رو تشکیل دادیم در سطح کشور که باعث شد که خیلی دگرگونی بزرگی در مسئله کودکان کار باشه، که عمده‌ترین مسئلهش اینه که به مسئله آموزش کودکان پرداختیم. در ایران و سایر کشورها این مسئله باب هست که کسانی که به مسائل آموزشی و درمانی کودکان کار می‌پردازن به طور داوطلبانه کار می‌کنن. خب این داوطلبانه کار کردن یه سری مزایا داره، منتها تضمینی برای نتیجه بخش بودنش نیست. به همین خاطر ما تلاش کردیم از اونجایی که اون کودکان کار هم باید مثل کودکان دیگه شرایط برابر آموزشی داشته باشند، اینها رو براشون معلمین و مدرسین استخدام شده تعیین کردیم که حقوق بگیرند، به اینها آموزش بدند و در عوض اون هم حتی در مورد نتیجه کاری که میکنن باشون هم بحث بشه.
آسیب شناسی.
یکی از آسیب‌های مهمی که یتیم‌خانه‌های ما داره، شیرخوارگاه‌ها یا جاهای مختلف که به طور سیستماتیک و دولتی از کودکان نگهداری میشه، این هست که این کودکان رو خیلی در شرایط بسته بار میارن که باعث میشه اینها معاشرتی نباشن و اجتماعی بار نیان، در حالی که با یک برنامه‌ریزی خیلی ساده میشه که اینها رو در واقع آموزش داد. همونطوری که خودمون این برنامه‌ریزی‌ها رو در گروه‌های مختلف کودکان کار که داشتیم در شهرهای مختلف در محله‌های مختلف این کار رو انجام بده. این مسئله که هست اینه که خب این کودکان خودشون آسیب دیده هستن. این که حالا کسی هم که میخواد به عنوان کمک بره جلو و تاثیر منفی بخواد از خودش به جا بگذاره، این میتونه که خیلی اثر مخربتری رو در روحیه اون کودک و زندگیش داشته باشه. دولت میتونه خیلی راحت با تعیین بودجه و با ارائه آمار صحیح در مورد کودکان کار خیلی راحت این مسئله رو جمع کنه و برای همیشه ببنده. خیلی راحت میتونه قانون ممنوعیت کار کودک رو اجرا کنه که هرگز این کار رو انجام نمیده چون که نیاز به یک بودجه داره، بنابراین صرف نظر میکنه چون سودی هم به حال خود حکومت نداره. اما یک مسئله دیگه در زمینه مسئله بهداشتیش هست که ما وقتی که کودکان کار رو میبینیم مسئله درمان اینها رو هم باید مد نظر قرار بدیم. خیلی از اینها بیمار هستن، خیلی از اینها در محیط هایی بودن که معتادین در اونجا زندگی میکردن و ممکنه که با بیماری ها مواجه شده باشن و بیماری های مصری گرفته باشن یا به خاطر عدم رعایت بهداشت بیماری های مختلفی رو داشته باشن که باید پزشکانی بیان و اینها رو مورد معالجه قرار بدن، که از بین همین بچه های فعال حقوق کار کودک پزشکانی هستن که این فعالیت رو میکنن، اما کافی نیست. یعنی هر چقدر ما در زمینه کودکان کار فعالیت بکنیم در این زمینه ها بسیار کمه و باز هم میبینیم که جای کار داره چون بسیار گسترده است و دلیلش هم اینه که اصلا هیچ کس به اینها نگاه نکرده و فراموش شدن.
اگه دردناکه براتون وضعیت این بچه ها، بپیوندین به این گروه های کوچیکی که به وجود میان و کارهای بزرگ میکنن، حتما تو روابطتون میتونین سراغ بگیرین که کی دست کم در این زمینه انسان تره و کی داره انرژی و وقت و پول و بخشی از زندگیشو میذاره تو این راه. هفته آینده به شلاق زدن کارگرایی که فقط خواستای صنفی مربوط به کارشون رو مطرح کردن میپردازیم و به اعتراض نهادهای مستقل کارگری به این جنایت. آدرس فیسبوک برنامه ما facebook.com/voamadani و ایمیل ما jamemadani@voanews.com. شب و روزگار خوش.
سلام، من بهنود مکری میزبان شما در تاپ 10 هستم، مجله هنری صدای آمریکا که به تازه‌های موسیقی جهان می‌پردازه. برنامه امشبم از بخش‌های متنوعی تشکیل شده که امیدوارم از دیدنش لذت ببرید. خانم‌ها، آقایان، به تاپ 10 خوش اومدید. این هفته به موسیقی پاپ می‌پردازیم و ترانه‌های برتر آمریکا در این سبک معرفی می‌کنیم. این سبک موسیقی همواره از محبوبیت خاصی برخورداره و طرفدارای زیادی در بین نوجوان‌ها و جوان‌ها داره. به سراغ جدول بیلبورد میریم. ترانه‌های 10 تا 7. نیان جانگل یه گروه پاپ بریتانیایی که در سال 2013 شکل گرفت. اعضای گروه رو 4 دختر جذاب و پر انرژی تشکیل میدن. این روزها شیرین، آسامی، جس و آمیرا خیلی معروف شدن و حسابی کارشون گرفته. آخرین آلبوم گروه چند هفته‌ایه که منتشر شده. اسم این آلبوم هست Welcome to the Jungle. در اینجا آخرین موزیک ویدیوی نیان جانگل رو براتون پخش میکنیم. ترانه‌ای به نام Louder.
Maybe
به جدول بیلبورد برمیگردیم. در بخش قبلی ترانه های 10 تا 7 رو معرفی کردیم. در اینجا سراغ ترانه های 6 تا 3 میریم.
Cause you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back.
همونجور که دیدید ترانه شماره 6 جدول از آریانا گرانده بود، خواننده جوان آمریکایی که این روزا یکی از ستاره‌های موسیقی این کشوره. او در ایالت فلوریدا متولد شده و 21 سالشه. آلبوم جدید آریانا یکی از پرفروش‌ترین آلبوم‌های تابستون امسال بود. آلبومی به نام My Everything. در گزارش بعدی با این آلبوم بیشتر آشنا میشیم.
فکر میکنم مردم با شنیدن این آلبوم منو بهتر میشناسن. پرابلم ترانه شاد و هیجان انگیزیه، ولی بیشتر ترانه های آلبوم ملایم و عاشقانه است. صدام پخته تر شده، با تسلط و اعتماد به نفس بیشتری میخونم. این فرصت رو داشتم تا نوت های پایین تر رو بخونم یا صدام رو بم کنم. خیلی هیجان زده ام. در آلبوم قبلی چنین ترانه هایی نداشتم. خوشحالم که میتونم توانایی های خودم رو ثابت کنم، جنبه های دیگه ای از شخصیتم رو نشون بدم. بنگ بنگ یکی از ترانه هایی که خیلی دوست دارم. کار جدیدیه که با جسی جی و نیکی میناژ انجام دادم. خیلی باحال بود. جسی و نیکی بچه های مستعد و دوست داشتنی هستن. قبل از این پروژه هم عاشق کاراشون بودم. باورم نمی شد که یه روز بتونم باهاشون کار کنم و با هم بخونیم. خیلی رویایی بود. از اینکه در مراسم اهدای جوایز MTV حضور داشتم خوشحالم. انگار دارم خواب میبینم. پارسال در برنامه‌ای که پیش از مراسم برگزار شد خوندم، ولی امسال یکی از خواننده‌های اصلی بودم. پیشرفت خوبی داشتم و این خیلی هیجان انگیزه. از این بهتر نمیشه.
وقتشه که به سراغ ترانه‌های برتر آمریکا بریم، ببینیم چه ترانه‌هایی در جدول بیلبورد سردنشین هستند. این شما و این ترانه های برتر آمریکا در سبک پاپ. زمان به سرعت گذشت و به لحظات پایانی برنامه نزدیک شدیم. امیدوارم از تماشای مجموعه لذت برده باشید. شما میتونید تاپ 10 رو در فیسبوک دنبال کنید و از این طریق با ما در تماس باشید. همین آدرسی که زیر نویس شده. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. تاپ 10 شنبه و یک شنبه 10 و 15 دقیقه شب و سه شنبه و جمعه 7 و 15 دقیقه شب ایران پخش میشه. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. روز و شبتون بخیر.
سلام، من جان دیویسم و این هم ماشین هفته. با ما باشید تا ببینیم کدام یک از اتومبیل‌های شاسی بلند رده اول کارآمدشون بهتره. پادکاس به ما نشون میده کمی روغنکاری کابل‌ها تا چه حد به روان حرکت کردن خودروها کمک میکنه. یولاندا واسکز نیز ما رو به سفری در گذشته میبره تا تاریخ اتومبیل آمریکا رو سیاحت کنیم و سرانجام میخوایم ببینیم که آیا همه از پورش 911 مجهز به سیستم دو دیفرانسیال راضی و خوشحال هستن یا نه. پس بریم با هم برونیم. اتومبیل های شاسی بلند اسپورت، SUV و اتومبیل های استیشنی به طور فزاینده‌ای در اندازه ها و اشکال مختلفی ساخته میشن، ولی اکثر خریداران از اتومبیل های شاسی بلندی استقبال کردن که اکثرا 5 نفرن. از این رو بار دیگه سری به دوستانمون در cars.com و usa.today زدیم تا 6 تا از پرفروشترین اتومبیل های شاسی بلند را آزمایش کنیم و ببینیم کدومشون بیشتر به پولی که میدید میارزه. در 10 سال گذشته اتومبیل‌های شاسی بلند به طور فزاینده به عنوان اتومبیل برگزیده خانواده‌ها در آمدند. بدین خاطر ما در شهر شیکاگو با متخصصان cars.com و usa.today دیدار کردیم تا ببینیم برای خانواده‌ها کدومشون بهترن. 6 اتومبیل شاسی بلند و استیشنی رقیب شرکت کننده در این مسابقه از مدل سال 2013 و 14 بوده و دارای سیستم دیفرانسیل عقب یا جلو و دو دیفرانسیل هستن، ولی قیمت همه اونها از 38000 دلار کم تره. نام اونها به ترتیب فورد اج 2013، هیوندای سانتافه اسپورتی که مدلش در سال 2013 به کلی تغییر کرده، جیپ گراند چروکی سال 2014 نو، کیا سورنتو سال 2014 که شکلش تغییر عمده ای نکرده ولی اکثر قطعاتش بروز شده، نیسان مورانو سال 2013 که خیلی اسپورتی به نظر میاد، و سرانجام تویوتای ونزای سال 2013 است که بسیار شبیه اتومبیل های سواریه. طبق معمول ما از یک خانواده محلی خواستیم که هنگامی که ما مشغول آزمایش از قسمت‌های بسیار متنوع اتومبیل از راحتی در هنگام رانندگی گرفته تا مصرف و سازگاریش با نیازهای خانوادگی هستیم، ما رو در نمره دادن به این اتومبیل‌ها کمک کنه، چون اولویت‌های خانواده‌ها اغلب با ما فرق می‌کنه. جدول نمرات که ما به این اتومبیل‌ها دادیم در cars.com در دسترسه. فورد اج با وجود اون که طراحیش از همه قدیمی تر بود ولی تونست در رده چهارم قرار بگیره. فورد اج اتومبیلی محکم و مجهزه که سقف فروشش کمتر از 37125 دلاره. بابت پولی که میدید یک اتومبیل با موتور 3.5 لیتری 6 سیلندر که 285 اسب بخار داره و برای هر 10 کیلومتر یک لیتر بنزین مصرف میکنه خریداری میکنید. به علاوه این اتومبیل مجهز به سیستم دو دیفرانسیله، گرم کننده صندلی های چرمی، هشدار دهنده نقطه کور و سیستم بحث انگیز اطلاعات فورده. قدیمی بودن این اتومبیل موقعی خودشو نشون میده که هنوز اتومبیل با سویچ روشن میشه.
فورد اج رو به خاطر بی سر و صدا بودن داخلش دوست دارم. رانندگیش عالیه و داخل اتاق خیلی بی سر و صداست. ولی فکر میکنم استفاده از دستگاه صوتی و اطلاع رسانیش کمی مشکل تر از گرند چروکیه.
من فورد اج رو از همشون کمتر دوست داشتم. دستگاه کنترل و اطلاع رسانیش برام جالب نبود. با وجود اینکه داشبوردش راننده محور و اسپورتی بود، ولی به نظر قدیمی میومد و کیفیت تزیینات چوبی توی ماشینم خیلی پایین بود. به خوبی ماشینای دیگه نبود.
کیا سورنتو در مقام سوم قرار گرفت. قیمت اون 37650 دلار بود که در این گروه بالاترین قیمت رو داشت. بابت پولی که میدید اتومبیلی خریداری میکنید که موتور 3.3 لیتری 6 سیلندر داره و 290 اسب بخار قدرت داره و در هر 8 کیلومتر 1 لیتر بنزین مصرف میکنه. به علاوه سورنتو مجهز به سیستم دو دیفرانسیل است. سامانه گرم و خنک کننده صندلی های چرمی، درب عقب هیدرولیکی و سقف بازشو تمام نماست، ولی دستگاه جی پی اس اون انتخابیه.
کیفیت رانندگی با سورنتو بسیار نرم و آرام بخشه و مانند اتومبیلای گران قیمته.
سورنتو واقعا بسیار خوب بهسازی و بروز شده. شکل خارجیش خارق العاده و طرح داخلیش شیک و عالیه.
هیوندای سانتافه اسپورتی در رده دوم قرار داشت. قیمت اون 34205 دلاره که ارزان ترین اتومبیل گروه به شمار میره. در شهر و در خارج از شهر در مجموع سانتافه برای هر 10 کیلومتر 1 لیتر بنزین مصرف میکنه که در گروه پایین ترین میزان مصرف رو داشت. سانتافه دارای موتور 2 لیتری توربوی 4 سیلندر که 264 اسب بخار قدرت داره که قدرتش از 5 اتومبیل رقیب کمتره، ولی اتومبیلی ضعیف به نظر نمیاد. اتومبیل آزمایشی ما به سقف بازشوی تمام نما، سامانه گرم کننده صندلی های چرمی مجهز بود، ولی فاقد حافظه موقعیت صندلی ها و درب عقب هیدرولیکی بود. به علاوه اتومبیل آزمایشی ما مجهز به سیستم دو دیفرانسیل نبود، ولی این بر روی داوران ما تاثیر چندانی نگذاشت.
سانتافه اسپورتی توربو یک اتومبیل 4 سیلندر بسیار پرقدرته و با تمام اتومبیل های 6 سیلندر دیگر رقابت میکنه.
ما حسابی شیفته هیوندا شدیم. طرح داخلیش خیلی خوبه. بابت پولی که میدین ماشینی میخرین که میارزه و حسابی خوبه و رانندگی باهاش عالیه. تو جدول امتیازی ما هیوندا بالاترین نمره رو گرفت.
بنابراین معلوم شد که برنده مسابقه جیپ گراند چروکیه. گراند چروکی با بیشترین سابقه تاریخی اتومبیل‌های شاسی بلند از بقیه به مراتب برتر و چشمگیرتر بود. جیپ با کیفیت وسط بسیار بالا داخل گراند چروکی رو طراحی و بهسازی کرده و در هنگام رانندگی میدان دید راننده از هر جهت به مراتب بهتر شده. ترانزمیشن 8 دنده اتومات موتور 3.6 لیتری 6 سیلند که بسیار هم کم مصرفه بزرگترین اصلاحاتی که در این اتومبیل انجام شده. گرند چروکی به طور متوسط برای هر 9 کیلومتر در داخل و خارج شهر 1 لیتر بنزین مصرف می‌کنه. قیمتش از $37,585 شروع میشه.
رانندگی با گرند چروکی مثل رانندگی با کامیونه. ارتفاع صندلی راننده از سطح زمین خیلی زیاده که باعث شده دید بهتری نسبت به ترافیک داشته باشید. داخل چروکی هم برای من خیلی نرم و راحت بود.
جیپ گرند چروکی به مانند یک اتومبیل شاسی بلند واقعیه. در نوع 6 سیلندرش کارهای بسیاری انجام شده. موتورش مجهز به ترانسمیشن 8 دنده اتوماته. اگزوز دوبلش صدای خوبی داره.
اکنون تمام اتومبیل‌های شاسی بلند بزرگ فضای فراوان، تجهیزات و برنامه‌های متنوعی برای خانواده‌های جوان و فعال ارائه میدن و جیپ چروکی به عنوان یک اتومبیل شاسی بلند با این چالش‌ها به بهترین وجه مقابله کرده. با طرح‌های تازه، متنوع و حساب شده تعجبی نداره که این اتومبیل شاسی بلند متوسط 5 نفره بخش مهمی از خانواده‌ها شده. بنابراین مهم نیست که شما اون رو SUV یا CUV یا یک اتومبیل خانوادگی بنامیدش، ولی چیزی که مهمه اونه که احتمالاً چروکی برای شما یک اتومبیل ایداله. ما اتومبیل ها رو خیلی دوست داریم، از آخرین مدل های روز گرفته تا بهترین اتومبیل های مسابقات اتومبیل رانی آمریکا تا اتومبیل های اولیه‌ای که پیشگام صنعت اتومبیل سازی شدن، در حالی که موزه های اتومبیل بسیار خوبی در آمریکا و جهان وجود داره، ولی هیچ کدوم رو نمیتونید با کلکسیونی که اخیراً درهاش به روی عموم باز شده مقایسه بکنید. این موزه که در آغاز آرزوی فردی بود، اکنون گنجینه ملی. یولاندا واسکز از برنامه هفته اتومبیل ما رو به این موزه میبره.
تعدادی از بهترین و باشکوه‌ترین اتومبیل‌های به یاد ماندنی جهان.
یک پلیموت فیوری اسپورت 1977
که جایگاه جدیدی برای خود در بزرگترین موزه اتومبیل آمریکا پیدا کرده.
من از تاکوما میام. این موزه خیلی قشنگه.
این موزه در 4 طبقه پر از اتومبیل‌های مرغوب کلاسیک و پرقدرت لیمه موزه اتومبیل آمریکا که در ناحیه تاکومای واشنگتن آمریکا واقع شده، اتومبیل‌های جالبی عرضه کرده. پیچو ردش کن، پیچو ردش کن، یوهو. عمومیه تا به این زیبایی های کلاسیک خیره بشید و لذت ببرید.
هدف من، بهتره بگم هدف ما برای این موزه اینه که فضایی ایجاد کنیم که مردم از دیدنش سیر نشن.
فضای بازی این موزه باعث شده تا بتونن اتومبیل های بیشتری رو در داخل به نمایش بذارن. این اتومبیل قرمز رنگ دویسنبرگ کروکی سال 1930 و این اتومبیل کرین سیمپلکس سال 1917 که اولین خریدارش جان راکفلر بود.
این اتومبیل بسیار زیبایی‌اند که معرف دورهای گذشتن. یکی از اونا رو جیلنو داره.
این موزه گنجایش 500 اتومبیل رو داره که بخش عمده ای از اون متعلق به کلکسیون اتومبیل هارولد لیمی است. پس از جنگ جهانی دوم، لیمی که ساکن تاکوما بود حاضر نشد شغل جمع‌آوری اتومبیل های قدیمی رو متوقف کنه. او اون رو به یک شرکت چند میلیون دلاری تبدیل کرد.
او تمام اتومبیل هایی رو که میدید دوست داشت. اون برای اینکه هر اتومبیلی رو دوست داشته باشه یه دلیلی پیدا میکرد.
لیمه یک کلکسیون اتومبیل بی‌نظیر ایجاد کرد. در سال 2000 میلادی که درگذشت، مبلغ 65 میلیون دلار با تلاش زیاد جمع‌آوری شد تا بتونن نه تنها میراث وی، بلکه پاره‌ای از گنجینه صنعت اتومبیل سازی آمریکا رو حفظ کنند.
من از شرق آمریکا به اینجا اومدم تا با تهیه نقشه ای موزه اتومبیل آمریکا رو بنا کنم. این موزه درباره تاریخ ماست.
دیوید مدیرا، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل موزه، گفته که هدف وی ایجاد فضای قابل انعطافی بوده که اتومبیل‌ها بر اساس ریشه تاریخیشون مانند اشغال آمریکا از سوی بریتانیا، اتومبیل‌های مسابقات اتومبیل‌رانی ایندی، فراری میستیک بتونن در اون به گردش درآیند. ولی این موزه نمایانگر و مظهر صنعت اتومبیل سازیه.
مشاهده این اتومبیل‌های قدیمی در این موزه واقعا زیبا و فوق‌العاده است. قدمت اونها برمیگرده به سال‌های 1900. این موزه شگفت‌انگیزه و شما مشابه اونو در هیچ جای دیگه نمیتونید مشاهده کنید.
به عنوان نمونه، این اتومبیل تاکر سال 1948 خیلی کمیابه و فهرست اتومبیل‌های کلاسیک و کمیاب بسیار بالا بلنده.
من همه جای آمریکا بودم، هیچ وقت چیزی شبیه این موزه ندیدم.
ویلیام کیسی 90 ساله از کنتیکت اومده تا از این موزه دیدن کنه. او دیدار از موزه رو به مانند سری به خاطرات گذشته میدونه. بنابراین شما اتومبیل‌هایی رو دیدید که ده ها سال ندیده بودید، درسته؟
دقیقاً از سال 1948، یعنی وقتی که اولین ماشینم رو خریدم.
چه مارکی؟
شورولت.
از ما سوال میشه که مهمترین اتومبیل موزه کدومه. بعضی از اتومبیل ها رو بیشتر دوست دارم. در اینجا اتومبیل هایی داریم که ارزش اونها بالای 1 میلیونه، ولی نهایتا مهمترین اتومبیل اون موزه اینه که شما بتونید یک احساس و ارتباط درونی باهاش برقرار کنید.
اسکات کلر رئیس روابط بازاریابی علاقه زیادی به این کوروت آبی سال 1963 داره که پنجره بغلش دو تیکه است.
هر وقت که از کنارش میگذرم بلافاصله به اون دوره برمیگردم.
اون منظورش ماشین های مانند فلینتستون، فلینت موبیل، مرکوری، گراند مارکی دهه 80 و فلیموت فیوری 1977.
میتونم ببرمش خونه یا میخوای بذارمش اینجا؟
خاطرات گرانبهای در اینجا جمع شده که خارق العاده است. اونها داستان عشق آمریکایی ها به اتومبیل رو بیان میکنن. هارولد لیمین ارتباط رو خیلی وقت پیش برقرار کرد و حالا موزه‌ای داره که اون رو رابطه احساسی مجسم میکنه.
من معتقدم که این موزه مدت زیادی پابرجا خواهد بود و من امیدوارم که گفتن داستان او و داستانهای ما هارولد لیمی رو خوشحال کنه.
یه سری به تعمیرگاه پتکاس میزنیم. پت میخواد به ما نشون بده که چطور کار کابل ها رو نرمتر و روانتر کنیم.
تقریبا تمام قسمت‌های مکانیکی به نگهداری از جمله روغن‌کاری نیاز داره تا از خراب شدن زودرس اونا جلوگیری بشه. لیندا نیبل، مدیر کل شرکت هارلی دیویدسون در فرفکس ویرجینیا به اینجا اومده تا به ما درباره موتورسیکلت توضیحاتی بده.
بعد متشکرم.
موتورسیکلت‌ها و کابل‌ها.
بله، مانند بسیاری چیزهای دیگه کابل‌های موتورسیکلت شما مثل سیم ترمز یا سیم کلاج اگه درست نگهداری بشن عمرشون طولانی‌تر میشه. در این مورد خاص نگهداری به معنای روغن‌کاریه. به عنوان مثال این یک سوپاپه و این کابل این سوپاپه که به درستی استفاده و روغنکاری شده و در نتیجه حرکتش نرم و روونه. اگه این کابل روغنکاری نمی‌شد سیم داخل روکش به تدریج خراب می‌شد و کابل سوپاپ شما به این صورت که مشاهده می‌کنی در می‌اومد. اگه کمی بیشتر ادامه پیدا می‌کرد سر دیگه سیم بوکسل به تدریج پاره می‌شد که همونطور که اینجا مشاهده می‌کنی اکنون به موی بنده. همه اینها ناشی از عدم روغنکاری و یا روغنکاری ناقصه.
اون وقت مجبور نیم پیاده برید خونه.
درسته، باید پیاده برید خونه.
خب، اما ما در اینجا چند نوع روغن داریم. آیا به غیر از روغنکاری اونا کار دیگه ای هم انجام میدن؟
بله، مانند همه چیزهای دیگه شما برای انجام هر کاری باید از ابزارهای مخصوص اون کار استفاده کنید. اینها دو نوع روغن مختلف هستن. این روغن رو من دوست دارم ولی مغزی داخل لوله رو کثیف میکنه. برای این کار ما از روغنی که بیرنگه استفاده میکنیم، ولی هر کدومش رو که مصرف کنی متوجه میشه که نوک تیزی داره که به شما امکان میده تا روغن رو بین سیم و روکش اون تزریق کنی تا روغن به جایی که میخواید وارد بشه. در مورد این موتورسیکلت هم طور که میبینید نیروی جاذبه زمین کمک میکنه تا این کابل روغنکاری بشه. این قسمت جدا میشه و شما از اینجا روغن رو تزریق میکنید. با کمی جلو عقب کردن کابل نیروی جاذبه کمک میکنه تا روغن کاملا به پایین کابل برسه. بعضی اوقات جاذبه به شما کمک نمیکنه، مانند این کابل که سربالایی میره. ولی اگه شما بخواید این کابل رو روغنکاری کنید، روغن تنها تا چند سانتی متر بیشتر نفوذ نمیکنه. ولی فکر نکنید که کار مشکلیه. در اینجا باید این کابل رو از دسته موتور جدا کنید، سر کابل رو بالا نگه دارید تا بدین ترتیب نیروی جاذبه زمین کمک کنه تا روغن کاملا به پایین کاب برسه.
پس یادتون باشه روغنکاری کاب تنها برای موتورسیکلت نیست، بلکه برای ماشین های چمنزنی که کابلش اینجاست یا هر ماشین دیگه ای استفاده میشه. با روغنکاری کابل ها شما نه تنها دوام کابل رو بیشتر میکنید، بلکه باعث اطمینان بیشتر میشین و کار با این ماشین آلات رو آسون تر میکنین. لیندون متشکرم.
ممنون از شما
و مثل همیشه باز هم با شما خواهم بود در ماشین هفته.
سوبرو با ارائه اتومبیل بهتر یکی بعد از دیگری رو به پیش رفته و با گذشت یک سال از ارائه آخرین اتومبیل کوچکش به نام ایمپرزا علت پیشرفتش رو نیز به اثبات رسونده. هنگامی که سوبارو ایمپرزای دو اسپورتی هچبک رو با فضای بیشتر، مصرف کمتر و دو دیفرانسیل به بازار عرضه کرد، بلافاصله لغاتی مانند پیشرفته، عملی، علمی و ایمنی رو در فکر ما ظاهر می‌کنه. ایمپرزا به طور استاندارد با موتور 4 سیلندر 2 لیتریش عرضه میشه که بیش از 148 اسب بخار قدرت داره. خارج از انتظار ما، ایمپرزا یک امتیاز دیگر اضافه کرده و آن لذت رانندگی در طبیعته. با وجود نالیدنش هنگام حرکت، ایمپرزا با استفاده از ترانسمیشن پیشرفتش مجهز به انتقال قدرت مستمر یا همون CVT پس از 32000 کیلومتر نشون داد که برای هر 12 کیلومتر یک لیتر بنزین معمولی مصرف کرده که به اعتقاد ما بسیار عالیه. سیستم صوتیش و GPSش تغییرات کوچیکی کرده تا هر شخص عادی بتونه به آسونی از اون استفاده کنه. زمانی که امپرزا از پارکینگ ما خارج میشد، دو اتومبیل جدید شاسی بلند وارد پارکینگ شدند که هر دو اخیراً برنده جایزه درایورز چویس بودند. بهترین اتومبیل شاسی بلند سالمان نیسان پاتفایندر کاملا جدیده. تردیدی نیست که کابین 7 نفره و قسمت بار بزرگش کاملا قابل مصرفه. اتومبیل بعدی اتومبیل 5 نفره تویوتا رفور که برنده جایزه بهترین اتومبیل‌های شاسی بلند کوچک سال شده. به زودی در برنامه ماشین هفته ما عملکرد این دو اتومبیل رو در 4 فصل سال آزمایش خواهیم کرد و ما همچنین در برنامه بعدی ماشین هفته نگاهی به یک اتومبیل شاسی بلند دیگه به نام مزدا CX-5 و هوندا اکورد خواهیم داشت. حالا کلید چند اتومبیل رو برمی‌داریم تا نظرمون رو درباره‌شون بگیم. این یک امر محرمانه نیست که یکی از اتومبیل‌های مورد علاقه ما فولکس واگن جی تی آی. اکنون مدل جدید این اتومبیل در راه تا وارد آمریکا بشه. او همراه خودش یک دوست جدید هم آورده. اونم اتومبیل فولکس واگن جی تی دی سال 2015 است. نما و کارایی جی تی دی احتمالاً درست ماننده جی تی آی، ولی حرف دی برای اینه که زیر کاپوت این اتومبیل یک موتور توربو دیزل 2 لیتریه که 184 اسب بخار قدرت داره که گشتاور آن نیز 250 نیوتن متره.
فولکس واگن تصمیم گرفته تا یک اتومبیل دیزل با کارایی بالا با آمریکا بیاره. سرعت جی تی دی خیلی زیاده، اگرچه شتاب و سرعت جی تی آی رو نداره، ولی کارایش درست مثل جی تی آی و مصرفش مثل اتومبیل‌های هایبریده.
در واقع جی تی دی قادر ظرف 7.5 ثانیه سرعتش رو از 0 به 100 کیلومتر در ساعت برسونه که البته قدرتش کمتر از جی تی آی، ولی از نظر نمای داخلی و خارجی با اون کاملا برابری میکنه. نمای جلوی جی تی دی همانند جلوی اسپورتی و پرقدرت جی تی آی، ولی تزئینات کرمی رنگ به جای قرمز جایگزین شده. در قسمت عقب باله بزرگ کاهش ضریب مقاومت هوا در باله شیشه عقب رو باعث میشه و اگزوز دوبله همانند مدل‌های قبلیه. ویژگی‌های جی تی آی مانند صندلی‌های پارچه‌ای شطرنجی، پدال‌های استنلس استیل و ضد زنگ و فرمان اسپورتی زیبایی نمای داخلی رو چشمگیرتر ساخته، در حالی که جی تی دی در اروپا به معرض فروش گذاشته شده ولی در آمریکا قیمت هنوز تعیین نشده و ما باید تا سال آینده صبر کنیم. همچنین منتظر باشید تا در این بخش اتومبیل دیگری رو ارزیابی کنیم. با استفاده بسیار گسترده از فناوری‌های الکترونیکی در اتومبیل، ما متوجه شدیم که اتومبیل مدل کاملا جدید پورش 911 سال 2012 از نظر کارایی بهترین اتومبیل پورش 911 این کارخونه به شمار میره. ولی همانطور که میدونید، کارخانه پورش هرگز دست از بهسازی بر نمی‌داره. پورش مدل 991 که خودش رو کاملا روزآمد کرد و مدل جدید پورش کررای 4 رو هم سال 2013 ارائه کرد. ولی زمانی میرسه که کارایی بیشتر لذت از رانندگی رو کمتر میکنه. پس بذاریم ببینیم که آیا پورش به اون نقطه رسیده یا نه. در واقع ما سخت مشتاقیم ببینیم که آیا ادعای پورش که میگه هرچی چسبندگی اتومبیل به جاده بیشتر باشه لیز خوردن اون کمتر میشه واقعیت داره یا نه. پورش اولین مدل C4S 2013 صادراتی خود به امریکا رو به ماشین هفته داد و به نوعی ما رو متقاعد کرد. به محض دریافت اتومبیل ما روانه پیست مسابقات اتومبیل‌رانی در شهر ساوانای ایالت جورجیا شدیم. در بین راه به هوای وحشتناکی یعنی باران یخی و برف برخورد کردیم، اما C4 به ما ثابت کرد که به راحتی قادر از عهده این شرایط بر بیاد. اصلاحات و تغییراتی که در C4 انجام شده بیشتر از مدل‌های قدیمی احساس میشه. اگر عقب پهتر به اندازه کافی نظر شما را جلب نکرده، نوار چراغ‌های جدید LED سراسری در پشت بدنه بدون تردید توجه شما را جلب خواهد کرد. رینگ چرخ‌های C4 به طور استاندارد 20 اینچ کلاسیکای PLE 245/35 در جلو و لاستیکای فوق‌العاده گوشدار 305C در عقب اونها رو در بر گرفته. یکی دیگه از مشخصات ویژه C4 نوار مشکی زیر درها و جلو پنجره بزرگتر و قابل تنظیمه. ولی برای رانندگی دور پیست مسابقات تنها نمای تجملی بدنه کافی نیست. چند بار دور زدن به دور پیست در پشت فرمان C4S یا C4S آخرین مدل پورش بسیار احساس راحتی به ما داد و در واقع باعث شد که حوصله ما سر بره. کلیه اتومبیل‌های سری C4 یا C4 مجهز به سیستم دو دیفرانسیل هستند که از 911 توربو اقتباس شدند. C4 همچنین از سیستم‌های بسیار پیشرفته ترمز و PTM استفاده می‌کنه که نیروی دور موتور رو به چرخی که بیشتر می‌تونه از اون استفاده کنه توزیع می‌کنه. این به این معنیه که این سیستم قادر این اتومبیل رو به یک اتومبیل 100% دیفرانسیل جلو تبدیل کنه. وزن C4 تنها 50 کیلوگرم سنگین‌تر از مدل قبلی 911 است، ولی این امر باعث شده تا چسبندگی به جاده و در نتیجه کنترل اتومبیل به مراتب بهتر بشه. در سرعت‌های بالا احساس بشه که چیزها درست و سازمان یافتن. از پیچ‌ها به راحتی می‌گذره. کنترل فرمون چنان دقیق و عالیه که به مجرد اینکه جهتتون رو مشخص کنید فوراً جواب میده. شما باید تا اونجا که ممکنه تمام تجهیزات الکترونیکی رو از کار بندازید تا کار محور عقب رو متوجه بشید. در غیر این صورت تنها چسبندگی به جاده رو احساس خواهید کرد. ترمزها واقعاً شگفت‌انگیزن. پس از اون که به مدت 3 روز رانندگان ما بی‌رحمانه این اتومبیل رو بر روی پیست مسابقات مورد آزمایش قرار دادن، هیچ تغییری در کارایی اونها احساس نکردند. پورش با دو نوع موتور 3.4 لیتری 6 سیلند C4 و یا 3.8 لیتری C4S به بازار عرضه شده. ترانسمیشن دو کلاجه انتخابیه، ولی خوشبختانه اتومبیل آزمایشی ما نه تنها مجهز به ترانسمیشن دو کلاجه هفتنده بود، بلکه مجهز به سیستم انتخاب حالت رانندگی به اسپورتی و معمولی و همچنین دنده معکوس بود. جعبه دنده C4 شگفت انگیزه که دیگران نیز باید تلاش کنن از اون تقلید کنن. اگرچه C4 در آزمایش رانندگی مستقیم به ویژه در شرایط هوای بادی و سرد اتومبیل ایدئالی نبود، ولی هنوز قادر بود تا ظرف 4.4 ثانیه و با دو کلاجه ظرف 3 ثانیه سرعتش رو از 0 به 100 کیلومتر در ساعت برسونه. پورشه C4S ظرف 12.7 ثانیه سرعتش رو به 185 کیلومتر در ساعت رسوند. روی هم رفته از نظر احساس ایمنی در میان اتومبیل‌های سری 911 پورش بهترین اتومبیلیه که تا به حال رانندگی کردیم و برتری اون نسبت به مدل‌های قدیمی پورش کاررای دو دیفرانسیل مانند تفاوت بین شب و روزه. اونقدر همه چیز دقیق و بدون نقص کار میکنه که اصلاً توجه شما رو جلب نمی‌کنن و تنها به شما احساس توانمندی و شکست ناپذیری میده. C4S در خیابان بسیار اسپورتی و قاطع عمل میکنه، ولی هرگز ناراحت کننده و یا ناخوشایند نیست. اداره ترانسمیشن هفت‌دندش شما را حسابی سرگرم میکنه که استفاده از دنده هفتم موقعیه که میخواهید در مصرف بنزین صرفه جویی کنید. در نمای داخلی C4 تغییر عمده به عمل نیومده و همانند سری 911 است، ولی ما سخت علاقمند به نمای سیستم کنترل داخلی شدیم. در نگاه اول دکمه های مرکز کنترل به نظرمون بسیار پیچیده میومد، ولی آشنایی با اونها بسیار ساده و در مجموع همانند سیستم کنترل در اتومبیل های تجملی بود. ما خیلی سریع عمل کرد و کارهایی هایی که شما میخواهید مرکز کنترل براتون انجام بده رو به خاطر آوردیم. در C4 همچنین یک صفحه لمسی برای کنترل رادیو، GPS و سایر تجهیزات الکترونیک وجود داره که کمتر به اونها نیاز خواهید داشت. ما هنوز از ترمز الکترونیکی که در هنگام توقف و پارک اتومبیل از اونها استفاده میشه پشتیبانی نمی کنیم. قیمت کاررای 4 از $91,980 شروع میشه که $6,730 گرانتر از 911 است. با این پول اضافه شما اتومبیلی کاملا جدید که در ساخت آن از صفحات فلزی بهتری استفاده و میزان چسبندگی آن بر روی جاده بیشتر شده خریداری خواهد کرد. قیمت اتومبیل آزمایشی CS ما از $106,508 شروع میشه. گرانی قیمت رو نمیشه نفی کرد، ولی برای اتومبیلی که کارایی فوق العاده ای مانند پورش C4 داره قیمت گران و یا غیر منصفانه ای به نظر نمیرسه. با شغلی که ما داریم اکثرا از ما سوال میشه چه اتومبیلی رو دوست دارید داشته باشید، در حالی که جواب این سوال با گذشت زمان و آمدن اتومبیل های جدید مرتبا تغییر میکنه، ولی اکنون جواب ما به این سوال پورش سری 911 و بدون تردید پورش 911 کاررا C4 سال 2013 است. تا برنامه بعدی، من جان دیویس، دیدارمون همینجا در ماشین هفته.
برنامه‌های شبکه فارسی صدای آمریکا را می‌توانید بر روی این ماهواره‌ها مشاهده کنید. یوتلسات هاتبرد 13B 13 درجه شرقی، فرکانس 12.226 گیگاهرتز، FCC 3/4، سیمبل ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. تلستار 12، 15 درجه غربی، 345 درجه شرقی. ترانسپاندر 10، فرکانس 12.608 گیگاهرتز، FEC 2/3، سیمبل ریت 19.279، پولاریزیشن افقی. ایژیا سات 3، 105.5 درجه شرقی، فرکانس 4040 مگاهرتز، FEC 1/2، سیمبل ریت 26.5، پولاریزیشن افقی. فرکانس 11664.13 مگاهرتز، FEC 3/4، سیمبل ریت 27.500، پولاریزیشن عمودی. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی صدای آمریکا.com دیدن کنید.
قلب 100 ساله سینمای ایران همچنان میتپد. این پیر هنر مادر را دید که در یک اتفاق ساده اسبهای سرمست طبیعت بیجان را به مهمانی گاوها برد. برادران آبمنگور را دید که با فرمان چه کردند و در جستجوی خانه دوست جدایی را تجربه کرد تا شاید نفس تازه‌ای بکشد. میخواهیم دمی از این نفس تازه باشیم.
سینمای ایران و جهان در برنامه اکران به زودی از صدای آمریکا. جهت همکاری یا ارتباط با اکران از طریق آدرس الکترونیکی اکران @voanews.com با ما در ارتباط باشید.